اون رویکردهای قبیلگی رو تغییر بدیم و اینا رو وارد یک فضای مدرن و جدید بکنیم. خب این الان از ملت سازی که اتفاقی الان میریم نیفتاده، دولت رو هم به این صورت فشل درآورده که اینا حالا باز میشه بحث کنیم راجع به توافق دوحه و این مسائل. لذا آمریکایی ها در واقع اینجا عامل اصلی بودن در به هم زدن این فضا. من در مقاطعی دیدم که افغان ها داشتن میرفتن به سمت یک نوعی از توازن در بین خودشون.
چه مقطعی؟
در مقطعی که مجاهدین آمدن و چالشایی رو داشتن قبل از سال 73 که طالبان وارد صحنه شدن، در همون مقاطع داشت افغان ها میرسیدن به این که آقا با هم بشینیم و ساخت و ساز کنیم با هم دیگه. خب من این افتخار رو داشتم تو این تعامل بین دولت کابل و جنبش شمال که اونم پشت دولت مستقل بود، پول برای خودش اصلا جدا چاپ میکرد، داشتیم اینا رو به هم نزدیک میکردیم. احمد شاه مسعود مرحوم با آقای جنرال دوستم در سالنگا نشستیم، اونجا داشت صحبت میشد، هیئت اومد و فهیم خان اومدش که اون موقع نقش کلیدی داشت در دولت آقای ربانی، اومدن و ما اینا رو با آقای جنرال دوستم نشوندیم. خیلی اتفاقات داشت میومد،
اتفاقات خوبی داشت میافتاد،
خوب داشت میافتاد. یک بار دیدیم یه مؤلفه تحت عنوان طالبان که پروژه‌ای بود که انگلیسا کلید زدن، داشتم راجع به انگلیسا میگفتم، و سعودی پولش رو تامین کرد، پاکستانی‌ها مدیریتش رو در صحنه به عهده گرفتن، آمریکایی‌هام که خریدار این پروژه بودن. کلید می‌خوره و از مرز چمن بین افغانستان و پاکستان وارد میشه. این رو خانم بی‌نظیر بوتو در سال 75 اون موقع‌ها وقتی این رو گفت اصلا بعدش ترور شد. خیلی بی سابقه است. مرحومه اومد عنوان که گفت اصلا این ماجرا چیه پشت پردش؟ تا مدت ها اصلا جامعه جهان نمیدونه طالبان کیه، ملا عمر اصلا چهرهشو نشون نمیدادن.
بله.
شما میگن طالبان هم که ببینید چهرهشون روشون سربازشون نشون نمیدن، یعنی هیچی معلوم نیست که اینا افغانی هم پاکستانی هم سندی هم پنجابی هم. چون من خودم در حمله اول چون مزار شریف بودم اینها رو من از نزدیک دیدم، کسانی که اسیر شده بودن مجروحین و این که اینا پاکستانی هم پشتون صحبت نمیتونستن بکنن، فارسی هم بلد نبودن. الان همون اتفاق داره میفته. میدونید در از بعد از دوره ضیاءالحق و بعد از پیروزی انقلاب سعودی در پاکستان سرمایه گذاری سنگینی کرد. یکی از کاراش این بود که 5000 مدرسه سلفی رو اونجا شکل داد با همه پشتیبانی‌ها و امکانات، و آنچه که الان آمار میگن یه چیزی در حدود 1.5 میلیون طلبه‌ای داریم که دو این مدارس آموزش دیدن، حالا چه آموزشی اون بماند. و الان ظرفیتی که طالبان داره که از این مدارس داره استفاده میکنه، ببینید 1.5 میلیون میشه جنگنده با انگیزه های اعتقادی که میتونن بیان تو صحنه و بگن خب ما اگرم کشته شدیم میریم و در واقع کنار پیغمبر غذا میخوریم، مثل ماجرای داعش. لذا این وضعیت رو شما وقتی الان میبینی و اندیشه و انگیزه این که بخوان امارت اسلامی و بعد خلافت اسلامی.
حالا این قبل از اینکه به این بپردازیم، الان ما ISI توی پاکستان داریم دیگه، اگر من درست بگم چقدر این شکلگیری طالبان ISI پاکستان توش نقش داشته؟
اصلا امنیت پاکستان، ببینید ISI در واقع سازمان اطلاعات نیروی زمینی ارتش پاکستانه.
بله.
و این سازمان یه سازمان بسیار اکتیو فعال و پاکستان بدون ISI میپاشه. چون پاکستان کلا 4 تا ایالته با 4 تا قوم متفاوت با 4 تا زبان متفاوت، یعنی اگر کنترل روش نباشه بلوچستان پریده، غافل بشه سرحدش رفته، غافل بشه پنجاب رفته،
یعنی باعث اون در واقع
بله کنترل میکنه و اصلا کسی بدون ISI نمیتونه آب بخوره.
خب الان این ISI چقدر نقش داشته در تشکیل طالبان؟
اصلا کل ماجرا کنترلش با ISIه. و بعد میدونی که پاکستان اصلا توی ارتباطش باز با عربستان یه ارتباط بسیار ویژه‌ایه، نیروهای پلیس در واقع عربستان بخشش پاکستانی هن. تا این حده این روابط مهمی است و ارتباط عربستان و پاکستان باید یه ارتباط ویژه ببینه، هرچند که عربستان الان پاکستان الان ادعای اینو شاید داره در عمل که دیگه توی جرگه آمریکا نیست و همکار و شریک راهبردی چینه. ببین ما یه مسائل پیچیدگی کار در اینجاست دیگه، مسئله رهبری جهانی است. ایالات متحده الان 3 تهدید معتبر برای خودش تعریف کرده: ایران، چین، روسیه. ببین ترتیباتش اینجوریه: ایران، چین، روسیه. و این 3 مؤلفه در واقع رهبری و هژمونی آمریکا رو کاملا افول دادن و آمریکا میدونه که اگر نتواند تو 2023 موقعیت خودش حفظ کنه، چینی ها قدرت اول خواهند بود. چینی ها برای اینکه بتونن
میتونه حفظ کنه به نظر شما؟
نه خیر، من خواهم اینو بگم، چینی هستش که 30 سال پیش همون زمانی که کلید خورده این ماجراها، بیش از 65% 70% جمعیتش زیر خط فقر بودن. تا 2023 هیچ چینی زیر خط فقر نخواهد بود.
1,200,000,000
چینی که امروز در شرایط کرونایی 7.9% 4 ماهه اول سال رشد اقتصادیشو نشون میده. یعنی این چین که آمده است و توسط در دوره آقای شی جین پینگ استراتژی یک جاده یک کمربند رو داره عملیاتی میکنه، همون چیزی است که موقعیت جهانی چین رو شکل خواهد داد بر اساس این استراتژی. در این استراتژی 3 گذر داره، گذر زمینی داره که میاد بخش این عمده اینا از جنوب هند وارد پاکستان میشه، یکیش میاد میره به بندر گوادر، یه بخشش میاد میره به سمت شمال ایران که بعد بره به سمت غرب، یکی هم مستقیم میره وارد آسیا میانه میشه، میره روسیه و میره به سمت فنلاند و اون سمت. یک راه دریایی مروارید رو هم داره که این راه دریایی مروارید میشه راه ابریشم دریایی به قول معروف، که الان در سریلانکا یک ایسکا زده، یه توافقنامه بلند مدت بسته با سریلانکا. ایسکا بعدش گوادر هستش و بعد میره به سمت دریای سرخ و میره به سمت مدیترانه و شمال آفریقا، داخل آفریقا و میره به سمت آمریکای لاتین. ببینید برای این استراتژی بیش از قریب 2 تریلیون دلار تا حالا هزینه کرده،
خیلی بالاست.
و این زیر ساختار چینی ها به صورت همزمان و روی اون نقشه راهی که دارن الان، شما در اروپای شرقی، در مجارستان، در خیلی از کشورها میبینید که رفتن سرمایه‌گذاری زیر ساختی کردن.
درست.
یعنی میدونن ایستگاه‌های مثل مترو، ایستگاه بعدی کدوم کشور داره در میاد. و الان بخشی از اتحادیه، حتی اروپای غربی، حتی اتحادیه اروپا، کشورهایی که الان از رکود اقتصادی رنج میبرن، امیدشون رو بستن به سرمایه گذاری های چین. و اینا همش برخلاف چی هستش؟ ملاحظاتی است که امریکایی‌ها دارن، مثل نورد استریم 2 که خط لوله گازی شمال دو است که روسیه مستقیم داره میاره و وارد آلمان میکنه به صورت دریایی. الان آمریکایی‌ها به هم ریختن، هم ترامپ اینو موضع گرفته بود، هم در واقع آقای بایدن میداند که متحدینش یواش یواش دارن جدا میشن و این همون افول ظرفیت نرم آمریکایی است. به همین خاطر که در افغانستان براش فقط یک اردوگاه نظامی بوده و هست.
درست.
به هیچ عنوان براش این هدف نبوده و اصلا نمیخواد افغانستان هدف بشه، چون افغان ها اگر آب تو گلوشون بریزن و اینا قدرت بگیرن، جلو خود آمریکایی‌ها میستن،
بیرونشون میکنن.
لذا از این زاویه است که آمریکایی‌ها 1.2 تریلیون دلار هزینه کردن فقط برای رسیدن به اهداف راهبردیشون در منطقه ایران، چین، روسیه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. من میخوام یک ارتباطی هم داشته باشیم با جناب آقای یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان. دوستان اگه بگن اگر که پشت خط هستن، من آقای یزدانی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
همکار گرامی سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه،
رحمت هستم. آقای یزدانی الان ساعت چنده در افغانستان؟
ساعت افغانستان 6:09 تقریبا،
20 دقیقه با تهران اختلاف داره.
نه، یکی است. بله. 18 و نقطه 1
هستیم ساعت. بسیار خوب. آقای یزدانی، ما مزاحم شدیم که با شما گفتگوی بکنیم راجع به آخرین اخبار از تحولات افغانستان. در خدمت شما هستیم.
بله، خب در جریان هستید که در ماه‌های گذشته طالبان در این دو سه ماه اخیر از زمانی که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شد، حدود نیمی از شهرستان‌های افغانستان رو گرفتن، ولی خب تقریبا یک هفته هستش که حملاتشون رو به مراکز استان‌ها آغاز کردن. در شبان روز گذشته سه مرکز استان شامل فیض‌آباد، مرکز استان بدخشان، پل خمری، مرکز بغلان در شمال افغانستان و فراه هم که مرکز استان فراه هست و هم مرز با ما هست سقوط کرد. با سقوط این سه در واقع مرکز استان، تعداد مرکز استانهایی که الان دست طالبان افتاده از 34 استان افغانستان به 9 استان رسید. اما خب علاوه بر اینها طالبان حملاتی هم در شبان روز گذشته و از جمله امروز و همین الان به مراکز چندین استان دیگه داشتن. در داخل برخی از این شهرها درگیری‌ها همین الان جریان داره، از جمله در قندهار، در غزنین هم گزارش‌هایی شده و شب گذشته همچنین به میمنه حمله کرده بودن مرکز استان فاریاب و این کود مرکز استان اوزگان هم حمله کرده بودن که دفع شده. امروز اتفاق دیگه‌ای که افتاد در استان قندوز بود که خب شهر قندوز، مرکز استان قندوز 3 روز قبل به دست طالبان افتاده بود، امروز فرودگاه قندوز هم دست طالبان افتاد و برای اولین بار لشکر پامیر که در واقع اونجاست یک لشکر در واقع به نوعی سقوط کرد و طالبان ده ها وسایط زرهی رو در واقع در اونجا به غنیمت گرفتن، از جمله یک بالگردی هم بوده که اخیراً نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان داده بودن. در تصاویری که منتشر شده اونجا طالبان اون رو هم به غنیمت گرفتن.
آقای یزدانی، من معذرت میخوام، در این استان ها و ایالت هایی که گفتین سقوط کرده، ما کنسولگری داریم یا نه؟ یعنی ایران
در این، بله بیشتر، خب ما 5 کنسولگری در افغانستان داریم. این استان هایی که سقوط کرده از 9 تا 7 تاش در شمال افغانستان ما هستش. ما در شمال افغانستان فقط در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ کنسولگری داریم که خب من پریشب اونجا بودم و خب روز دوشنبه طالبان به یک باره اونطوری که گفتن حملاتشون از 4 جهت گفتن به شهر آغاز کردن، که البته از 4 جهت نبود، شهر یک سراسیمگی خاصی گرفته بود و خب همون شب هم به همراه دیپلمات ها با پرواز فوق‌العاده‌ای که از کابل اومده بود هممون برگشتیم کابل و عملا الان کنسولگری ما اونجا تعطیل هست در مزار شریف.
چند وقت الان تعطیل شده کنسولگری؟
چند وقت؟ از روز دوشنبه
دو روزه،
یعنی ولی خب تا آخر وقت داشتن کار میکردن.
بعد برنامه هست برای راه اندازی مجدد کنسولگری؟ میگن برنامه هست برای راه اندازی مجدد یا اینکه فعلا باید صبر کرد تا ببینیم چی میشه؟
این رو من نمیدونم وزارت خارجه چه برنامه‌ای داره، ولی خب الان از استان‌های شمالی افغانستان فعلا استان بلخ با مرکزی مزار شریف، خود شهر مزار شریف هست که در محاصره طالبان هست، یعنی چیزی که ما اونجا دیدیم تو دروازه‌های شهر رسیده بودن. خط دفاعی از خود کمربندی شهر 5 کیلومتر بود. امروز هم خب اشرف غنی رفت، صبح رفت و بعد از ظهر برگشت. شب گذشته مارشال دوستم رفت که الان در مزار هست و همه اینها رفتن که جنگ را در شمال افغانستان مدیریت کنن. اما خب مزار شریف داخل شهر آرامه، ولی خب در محاصره هست، هم به راه زمینی که کلن دست طالبانه و فقط راه هوایی هست که اون روز چندین هواپیما خالی از کابل اومده بود که بعد از افراد از مزار خارج کنه.
بله آقای یزدانی عزیز، واکنش مردم افغانستان چی هست؟ به هر حال مردم الان شاید نمیدونم رو با وحشتی تو درونشون ایجاد شده باشه، خیلی از ایالت‌هایی که سقوط کرده، ایالت‌ها یا استان‌هایی که هنوز سقوط نکرده، واکنش مردم چی هست؟
خب مردم در یک یأس و ناامیدی هستن، یعنی اینا رو این یأس و ناامیدی رو در خیلی از زمینه‌ها میشه دید، از جمله الان کسانی که میتوانند از افغانستان میرن، یعنی اونایی که توان مالیش دارن، چون ما الان به مراکز دریافت گذرنامه اگر برید پاسپورت خیلی شلوغ هست، مراکز دریافت شناسنامه ها که اینا شناسنامه‌شون کاغذی، حالا اگر بخوان پاسپورت بگیرن باید شناسنامه الکترونیکی دریافت کنن. خیلی خیلی شلوغ هست. حتی ما گزارشی از همین دست کهنه فروش‌ها، سمساری‌ها که اینجا کهنه فروش میگن داشتیم، خیلی از زندگیشون دارن میفروشن و امید این که خارج شن از افغانستان. الان در دو هفته اخیر آماری که داده میشه 70,000 نفر آواره شدن، مثلا من فکر میکنم شاید بیشتر از اینا باشه که در دو هفته اخیر.
آمار رسمیه 70,000 نفر؟
اینی که بله وزارت امور مهاجرین افغانستان داده، حدود 20,000 نفر آواره وارد کابل شدن، بیشتر از استانهای شمالی بودن، از پل خمری بودن، بعد از قندوز بودن، از این استانها اومده بودن. ما دیروز با اینها در واقع هم صحبتی داشتیم، گزارش داشتیم، اینا وقتی میان به کابل در اولین پارکی که پیدا میکنن تو اون پارک یه مستقر میشن. پارک هم یعنی اسمش پارک هست، اصلا هیچ امکاناتی نداره، در فضای که در واقع زیر نور در واقع آفتاب، بعد زمین خاکی. اینا امروز امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم به وزارت حج و اوقاف افغانستان دستور داد که همه مساجد رو باز کنید تا آوارگان مستقر بشن، و گفته بود که ایشون که عبادت بجز خدمت خلق چیز دیگر نیست. و خیلی خیلی وضعیت سختی دارن، اینقدر هم تعدادشون زیاد هست که من فکر میکنم سامانده یا نه از عهده دولت افغانستان خارج هست. مردم میومدن نون و آب میدادن به کسانی که تو پارک‌ها هستن. اینا فقط اینا تازه کسانی هستن که تونستن از اون مناطق فرار کنن، یعنی کسایی که بوده که بین دولت و طالبان درگیری بوده، خونه‌هاشون حد قرار گرفته، یا بعضیشون نگران بودن با توجه به مثلا گذشته طالبان. البته طالبان هم در بین مردم، من دیدم که فیض‌آباد مردم جمع کردن و صحبت میکردن که مردم به زندگیشون ادامه بدن و مشکلی نیست، اما خب نگرانی هست و همچنان وارد کابل میشن. پایتخت فعلا شاید فکر میکنم جز تقریبا امن جای افغانستان هست.
بسیار خوب آقای عزیزی، خیلی متشکرم از صحبتاتون، باهاتون خداحافظی میکنم. بله، جناب آقای یزدانی بودن، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان. دوست دارم که یک گزارشی دوستانم آماده کردن، این رو با هم بشنویم، برمیگردیم همچنان خدمتگزار شما هستیم.
در کشوری که بیشتر نیازان از خارج از کشور و از طریق گمرکات و گذرگاه‌های مرزی و تجاری تامین می‌شود، طالبان همچنان در حال تسلط بر شریان‌های حیاتی دولت افغانستان است.
تمام شمال در حالت سقوط است. چند مرز عوایداتی هم که ما داشتیم را مزدیس داریم، مرز آقنه، مرز ایرتان، مرز شیرخان بندر
دهی. پس از آنکه طالبان بر گمرکا و گذرگاه ها در شمال افغانستان مسلط شد، سیطری خود را در غرب افغانستان و هم مرز با کشورمان نیز تکمیل کرد. دولت افغانستان میگوید برای بازپسگیری گمرکات مرزی در غرب افغانستان، یعنی هم مرز با کشورمان و ترکمنستان، در استانهای فراه و هرات برنامه دارد. طالبان در چند روز گذشته بیشتر شهرستانهای هرات به جز چند شهرستان و مرکز استان را به کنترل خود درآوردند. اسماعیل خان، چهره با نفوذ جهادی که مردم را به دفاع از هرات فرا می‌خواند، از بی‌توجهی دولت به اوضاع هرات انتقاد می‌کند.
متأسفانه بیتوجهی ها و یا عدم آگاهی ها و امثال چیزهایی که نمیخواییم در این لحظه حساس بگوییم سبب شد که خیلی ولسوالی های ما سقوط کرد.
تشدید جنگ در افغانستان فقط در یک ماه گذشته هزاران خانواده را آواره کرده است، یعنی به قول افغان ها از خانه خود آواره و بی جا و مکان شدند.
32,384 خانواده در یک ماه اخیر متاسفانه ما بجاشته داشتیم در 25 ولایت کشور.
اما دست به دست شدن شهرستان ها بین دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد. در شبان روز گذشته دست کم 4 شهرستان را در استان های پروان، قندهار و نیمروز طالبان تصرف کردند. دولت هم از روز گذشته شهرستان علی آباد را در استان قندوز آزاد کرد. از بین حدود 180 شهرستانی که طالبان ادعا می‌کنند در دو ماه اخیر گرفتند، این 15 شهرستانی بود که دولت آزاد کرد. شب گذشته نیز نیروهای دولت افغانستان 3 حمله طالب‌ها را به مرکز استان بادغیس در غرب افغانستان دفع کردند.
مردم در افغانستان نگران هستند با اختلال در واردات کالا از گمرکات و گذرگاه‌های مرزی تجاری قیمت اجناس و کالاها در روزهای آینده در این کشور افزایش یابد.
خب عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 18:20 دقیقه هست. ما با بررسی تحولات افغانستان، آوارگی مردم این کشور و تأثیر بر امنیت ملی کشورمون در برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم. کارشناس محترم برنامه امروز جناب آقای دکتر زهروند، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستند. آقای دکتر، بحث رو ما تا جایی در مورد شکل‌گیری طالبان و حمایت‌هایی که می‌شد از جاهای مختلف پیش بردیم. الان توی بخش دوم می‌خوام در واقع این گونه بحث رو ادامه بدیم که بازیگرهای زیادی الان در این منطقه هستند، در افغانستان هستند. انگیزه اینها آیا یه انگیزه واحدی هست یا اینکه هر کدوم واسه خودشون انگیزه‌های خاص خودشون داره؟
ببینید، انگیزه ها بالاخره همه از زاویه منافع ملیشون نگاه میکنن به مسئله، اما یه اون چی که مهم است اینه که هر یک از طرفین یک دورنمایی از روند کنونی که به ضرر ملت افغانستان جریان داره ترسیم میکنه. مثلا شما مواضع روسا رو وقتی نگاه میکنی، یا الان نظاره دارن میکنن یا در دو هم هیئت فرستادن و ببینن که چه خواهد شد، خطای تحلیل رو من توشون میبینم. یعنی اگه بدونن که این روند اون چیزی که فرض کن وزارت خارجهشون برآورد کرده، آقای کابلوف و دیگران، اتفاق نیفته، بعد چه تأثیرات عمیقی روی آسیای میانه خواهد گذاشت. یا فرض بفرمایید چینی‌ها همه مسائلشون رو از طریق اسلام آباد دنبال میکنن، یعنی تضمین گرفتن که اگر اینها آمدن امارت اسلامی تشکیل دادن، مثلا متحول به خلافت اسلامی نمیشن و جریانات به اصطلاح تکفیری منطقه و در کشمیر و کجا اینجا مستقر نمیشن. هندی ها نگرانن که تأثیرات این روند روی امنیت کشمیر هند چه خواهد بود، و لذا جیش محمد و اون جریانات تکفیری الان دارن اونجا هم تقویت میشن. سمت دیگه اینه که عربستانی که در اینجا هزینه میکنه در هماهنگی با آمریکا، اونها نگاه میکنن که اگه قرار باشه پاکستان کنار چین بمونه با فرض اینکه افغانستان یه پارچه در تصرف طالبان بیاد، در این صورت اونا تکلیفشون چیه؟ چون منافع فرضی عربستان و امریکا با چین جمع نمیشه، چون اصلا امریکایی آمدن که چین رو مهار کنن، ضربه به چین بزنن. لذا اینجا نقش پاکستان تعیین کننده میشه که میتونه یا بزنه زیر میز توافق با عربستان و در واقع امریکا، امارات و امریکا، یا اینکه نه بزنه زیر توافق با چینی که بیش از 50 میلیارد دلار فقط در گوادر و زیرساختای پاکستان فعلا سرمایه گذاری کرده، و اینها همشون میتونه در فرجام ملاحظات امنیت ملی این کشورها تأثیر شگرفی بذاره. عربستان الان کاملا پشت پرده است، و لذا الان که داره پول میریزه اینجا و داره در واقع انگیزه های خاص خودش رو داره برای این بخش از جهان علیه ایران و روسیه و چین، خب یه بحثیه. چینیه که امید بسته به این که بتونه با پاکستان به منابع افغانستان دست پیدا بکنه و این استراتژی رو با اخراج آمریکا از منطقه گسترش بده. پاکستانی که در فقر مطلق به سر میبره، این کشوریه که بیش از 70-65 درصد مردمش زیر خط فقرن، 90 میلیارد دلار بدهی جهانی داره، کل ذخایر ارزش 10 میلیارد دلاره. بنابراین به حال این کشور باید گریست دیگه.
خب به نظر شما الان پاکستان چه تصمیمی میگیره؟
پاکستان الان یه مسئله دیگه داره. پاکستان ساخت سیاسیش سکولاره، اتفاقا اسلامی نیست، با اینکه جمهوری اسلامی بهش میگن، ساخت سیاسیش این گونه است. در حالی که بیان از عناصری استفاده میکنن که اینا ساختشون تکفیریه، بسیار بسیار تو مدارس مکاتب دیوبندی اونم لایه‌های تندش سلفیش تربیت شدن، در اخورخطک مثلا در کجا مدرسه داشتن، پایگاه در پیشاور، در کویت، کجا و اینها. الان ما یه سری طالبان پاکستانی داریم که علیه دولت پاکستان دارن در داخل کار میکنن.
اونا مستقل هستن،
اونا میتونن با این با این طالبان جوینت بشن، ادغام بشن، متحد بشن، اما علی پایشی هستن، اندیشه های آنوری دارن. لذا اینکه حالا پاکستانی آیا دارن از این فرصت استفاده میکنن که موج انسانی که در پاکستان مشکل درست کرده برای اسلام آباد، اینا بیان در داخل یا کشته بشن یا اتفاقاتی براشون بیفته، یه بحث. نکته دیگر این که آمریکایی‌ها هم اجازه نخواهند داد که استراتژی چین پاکستان عملیاتی بشه. به همین خاطری که آقای ویلیام برنز امروز داره تلاش میکنه که جنبش های مسلحانه رو شکل بده، کمک بکنه در مقابل طالبان بیستن، ولی فعلا اجازه میدم طالبان بیان توی مراکز استانها
آب و دلالوت کنه دیگه.
احسن، یعنی اینجور نیست که فکر کنیم راحت، اگه چون پاکستان کل افغانستان رو بخواد توسط طالبان قورت بده و با چین ببنده، بعد پاکسازی قومی هم بکنه، 40 میلیون پشتون هم داره میریزه توی افغانستان، تاجیکا برن تاجیکستان، ازبکا برن ازبکستان، ترکمنها برن ترکمنستان، هزاران برن به سمت ایران و یه جور به هراتیا که
خب، یعنی فروپاشی دیگه،
فروپاشی که الان داره اتفاق میفته ولی کامل. لذا یک نظام یک پارچه پشتونی درست بکنه، اونا هم که اصلا باید تسلیم بشن،
فروپاشی قومیتی میشه
داره. بله اصلا قومی دیگه وجود، یا قوم بیشتر ندارن پشتونه. لذا این اندیشه یک تصور یک رویاست که محقق نمیشه، چون باید آمریکا باید بره، آمریکا آمده است که بماند و معادلات رو به هم بزنه.
زمره کی الان پرزورتر؟
سنبه معلوم نیست، البته اینا تصوراتی دارن، این یت تبعون الا زن، از زن و گمانهاشون پیروی میکنن. ملت افغانستان ملت سلحشوریه، من در مزار شریف حمله اول طالبان اونجا بودم خودم و ما تنها کنسولگری بودیم که با 12 نفر اونجا ایستادیم و اتفاقا حضور ما مقاومت مردم رو شکل داد. همه این آقایون فرار کرده بودن، بدنه اجتماعی مسلح شد و طالبان رو از کار انداخت، یعنی راحت بساطشون رو جمع کردن. شمالی ها زیر بار سلطه طالبان نمیرن، مردم کابل نمیرن. ببینید 28 میلیون 29 میلیون فعلا جمعیت داخل افغانستانه، یه بخشون در ایران هم در پاکستان هم و در اروپا و جای دیگه 8 9 میلیون نفر، اما این 28 میلیون نفر که تن نمیدن به این حرفا.
هم یه وسط کلام
ما میگم بریم بدونیم، همین اخبار مایوس کننده نشنویم. این طالبان دارن در لونه زنبور وارد میشن و اینا بله
دقیقاً همین رو میخوام بگم آقای دکتر، میونه کلامتون، چرا اصلا طالبان تمرکزش روی شماله؟
احسنتون، جنوب که هستن،
مال خودشون.
حالا قندهار مهم بود چون قندهارم قبلا پایگاه ملا عمر بود،
چون شمالو توی شمال خود شوروی هم نتونست
اصلا شماله که میتونه معادلات همیشه به هم بزنه. ببین الان این چیزی که خبرنگار محترم گزارش کردن 3-4 تا نقطه کلیدیه. هرات کلیدیه، اگر هرات مقاومت بکنه که الان اسماعیل خان و تیمشون وایستادن، درست اینا خودشون جمع کنن، طالبان هیچ کاری نمیتونه بکنه. مزار شریف ساده شاید به دست بیاد ولی نمیتونن کنترلش کنن. و مسئله پل خمری که خیلی جای مهمی است، راه شرق و غرب، چون میگه که افغانستان یک رینگ، یک دایره هست که جاده‌ای که شمال شرق غرب جنوب رو به هم وصل میکنه، چون کوهستانیه، ما بقیه اینا خیلی کار دشواریه. یک کشور شیاریه، یعنی در اصلا کنفرانسی از کوها اونجاست، یعنی طرف با 50 تا آدم میتونه وایسته یه جا 6 ماه مقاومت کنه اگه اعاشه داشته باشه، لوجستیک داشته باشه. اینطوری نیست که کسی بتونه افغانستان رو قورت بده. لذا عرض من این است که الان مردم مشکلشون یک رهبری منسجمه. از طرف آمریکایی‌ها بسیار بسیار شیطنت کردن، یعنی نیروهای اطلاعاتیشون به هم ریختن، یعنی 50 نفرشون واشتن دارن کشته میشن شهید میشن، میبینی یه آدم نفوذی که وابسته به CIA داره کار میکنه که اون 50 نفر سیستمشون به هم بریزه. حالا انسجام مردم، جنرال دوستم الان اگه نیروهاش جمع کنه با بچه های سر پل و بچه های به اصطلاح میمنه، کل اینا رو قتل عام میکنن. ولی چه هستن؟ به هم ریختگیه. مشکل اصلی در کابله. اینا اگر شورای عالی رهبران جهادیشون رو شکل میدادن و خودشون تصمیم میگیرن، که دیشب من الان خود من 2 ماه دارم توی رسانه این صحبت رو پیشنهاد میدم به عنوان یه کارشناس، اما تازه دیشب مثلا گفتم ببینید چه میشه کرد. مشکل در ارگ ریاست جمهوریه. اگر اینها خودشون رو جمع کنن و یک ید واحد بشن، رهبری پیدا کنن، 25 میلیون حداقل 26 میلیون از این 28 میلیون اصلا زیر بار طالبان نخواهند رفت، امکان شکل گیری امارت اسلامی.
خب اون قدرت فرامنطقه‌ای، قدرت امریکا چی؟
هیچ کاری نمیتونه. الان امریکا در بدترین وضعیت خودشه که در داخل هم میگن چه خبره. یه نکته جالبتر بگم که اینا این چیزایی که مسئله افغانستان دنبال میکنن، این نکته کلیدیه. شخصیتی به نام آقای زلمه خلیلزاد، این یک پشتون صهیونیسته. آدمی است که بیش از 2 دهه 3 دهه است تو این منطقه داره آنارشی ایجاد میکنه. از جورج بوش پدر استراتژی مهار دوگانه علیه ایران رو این شکل داده. همینطور اومده تا الان داره این کار انجام. کنفرانس دوحه یک فریبکاری بود. عامل اصلی بود که اجازه داد این وضعیت بستر پیدا کنه. افغان‌ها اینو متوجه نشدن. وحدت فرماندهی مهمترین